بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام سوم، حکم نظر مرد به وجه و کفین اجنبیات و زنان نامحرم بود. اولین دلیل آیه شریفه، صدر آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بود که مورد بحث قرار گرفت. آیه اول از دو آیه غض بصر که ملاحظه کردید که وجه استدلال مورد قبول قرار نگرفت. اما بعد از اون می‌پردازیم به دلیل دوم. دلیل دوم که در این کتاب استار رباب سومین دلیل هست. دومین دلیل آیه شریح، همین آیه، یعنی آیه بعد این جمله و فقره آیه که فرمودن که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این آیه دوم از این دو آیه سومین هست. آیه اول خطاب به مردان بود، آیه دوم خطاب به زن هاست که در آیه دوم 5-6 تکلیف و دستور به زن ها داده شده. یکی از اون دستور هام اینه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. حالا آیه کاملش، البته اون جمله های اصلیش ایناست که قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن، این یک، که به زنها میگه غض بصر بکنید. دو، و یحفظن فروجهن، و سوم لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و چهارم بل یضربن بخمرهن علی جیوبهن، و پنجم ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که 7-8 طائفه رو بعد میشماره از محارم شخص، و ششم هم ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. این 6 تکلیفی است که در آیه دوم متوجه زن شده. آخر آیه هم بفرماد و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اون هم خطاب دیگه عامه، دیگه احساس به زنها نداره. توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. سامه بله، دلیل دوم این فراز در حقیقت چهارم و تکلیف چهارمی است یا پنجمی است که در آیه آمده بود که فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زنان را بگو که زینتهای خود را اظهار و کشف نکنن مگر برای محارم خودشون، برای بقیه زینت‌های خود را کشف نکنند. تقریب استدلالی که در اینجا وجود دارد متشکل میشه از مجموعه مقدماتی که فهرستوار بهش اشاره میکنه. این آیه میخواد استدلال بشه برای اینکه وجه و کفین را هم باید بپوشانند. البته ما این آیه را مناسب بود که در همون اطلاقات هم بیاریم و اونجا نیاوردیم، حالا اینجا داریم میاریم. در حقیقت این آیه جزء اطلاقات قرار میگیره و جزء اون 10 دلیلی که قبلا ما آوردیم. این آیه را نیاوردیم مگر با یه تقریب همون ملازمه‌ای که گفتیم. حالا در هر صورت این آیه را، این فراز از آیه را که ایشون مستقلن مورد استدلال قرار گرفته، یک بحث کوتاهی و جمع و جوری راجبش خواهیم داشت. خب یک مقدمه که اینجا باید توجه بشه، این جمله کلمه زینتهن است. این زینت در اصطلاح اول آن و ظاهر اول آن معناش ما یتزین بهی شخصانه، اونیست که به واسطه اون کسی خود را زیبا میکنه، که زینت های ظاهری و عارضیست، کسی حالا انگوش داره، علنگوه، نمیدونم چیزهایی که به عنوان زینت مورد استفاده قرار میگیره که امور عارضی و ثانویست. این معنای ظاهر زینت اینه. اما در روایات آمده است که زینت در اینجا مقصود فقط ما یتزین به شخص نیست که امور ثانوی و عارضی است، بلکه اعضا و برخی از اعضا و جواره هم گفته شده اینها زینته. این در به صراحت در روایات آمده، روایات معتبرم هست، بعد هم به تناسب‌های متعددی انشاءالله متعرضش خواهیم شد، که ظاهر اون ادله و روایات اینه که زینت شامل خود صورت، دست ها و امثال اینها می شود، یعنی اعضا و جوارحی هم که موضع نصب زینته، اونها هم داخل در مفهوم زینته. این در روایات آمده که فعلا این رو مفروض بگیرید، البته روایاتش رو بعد خواهیم خواند. پس زینت در وادی امر ظاهر آن احتمال اوله که عرفیست و آن عبارت هست از ما یتزین به، که وصل به و نسب بر اعضا و جواره شخص میشه. اما با ملاحظه روایات زینت در اینجا اعم زینت است، یعنی هم شامل زینت های ظاهری می شود و هم شامل اعضا و جواره می شه که موضع نصب زینته، موضع نصب زینته، که دیگه واضح و روشنش صورت و دست ها و امثال این ها هست. این یک مقدمه. بنابراین زینت در اینجا شامل دست و صورت حتما میشه و در روایات به این تصریح شده که مقصود از زینت اعم از زینت های ظاهری و شامل اعضایی مثل دست و صورت هم میشود. اینجا هم از اون مواردی است که اخبار و روایات در تفسیر آیات اینقدر اثر میذاره، یعنی اگر ما خبر و روایت نداشتیم علل قاعده زینت را هم میکردیم بر همین حصر در زینت های ظاهری، منتها آیه میاد تعمیم میده یه زینت شامل وجه و کفین هم میشه. حالا ممکنه شواهدی هم بعد پیدا بکنیم از خود آیات و احیانا از لغت برای اینکه زینت شامل اعضا و جواره و محل نصب زینت ها می شود، ولی انصافا اگر روایت نبود به عنوان یک مفهوم ظاهر از آیه کسی نمی توانست انتخاب بکنه. این به برکت روایته که میگیم لا یبدین زینتهن شامل اعضا و جواره و وجه و کفین هم می شود. و به طور خاص هم آمده که زینت وجه و کفین زینته، به طور خاص آمده و از این جهت هم هست که به عنوان دلیل خاص هم ذکر میشه، ضمن این که حالا اطلاق هم داره و در مطلقات هم میشه مال بحث کرد. خب این یک مطلب و مقدمه در تقریر استدلال که در آیه شریفه باید بهش توجه بشه و در تفسیر مفهوم زینت و این که به برکت روایات و به ذم روایات زینت حتما وجه و کفه رو هم میگیره. چه در اون جمله قبل که فرمود لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و چه در اینجا که داره لا یبدین زینتهن به طور مطلق، بعد داره الا لبعولتهن. این یک مطلب که مقصود از زینت وجه و کفین هم هست. مطلب دومی که در استدلال اینجا خیلی مهمه، این مفهوم ابداع و تفاوت اون لایبدینه اول با لایبدینه دومه. این از اون نکات مهمیه که در این کتاب هم آمده، در همین استعار رقاب صفحه 92 از شبت که صفحه 86 بله اونجا که شروع کرده به بیان استدلال از 85 و اون نکته‌ای که خیلی روش تأکید کرده ما به عنوان مقدمه دوم ذکر میکنیم، همون است که در 86 شاهد ثانی آورده. حالا این نکته رو ایشون اینقدر مهم شمرده دیگه، می‌فرماد که هنا نکتتون شریفه تدل علا ما قلنا مما الهمنی الله سبحانه و به طولهی و احسان به طولهی و احسانه تقضی به عدم استثناء الوجه و الکفین، که اینجا حالا ملاحظه میکنیم. در این مقدمه دوم نکتهی که با توجه بشه و ایشون در همینجا بشه اشاره کردن اینه که ما ابداع اولی با دومی در آیه تفاوت داره با این بیان که ما باید این را توجه بکنیم که ابداع یعنی کشف و عریان کردن، کشف کردن، نشان دادن عضوی از اعضای بدن، این علاق قسمینه. یکی ابداع فی نفسه داریم، یکی ابداع للغیر داریم. ابداع فی حد نفسه در باب صلات مورد توجهه که میگه این اعضا باید پوشنده بشه، کار به ناظرم نداره، کسی باشه یا نباشه مرد باید عورتین و سوعتینش رو در نماز ستر بکنه، ابداع نکنه، سوا اون کان هناکه ناظرون اولم یکون، کسی باشه که نگاه بکنه یا نباشه. اگر در اتاق در بسته ایست که از هر جهت مطمئن و قاطع به اینه که احدی ناظر نیست به هیچ شکلی، باز اونجا باید مرد باید سوعتین و عورتینش را بپوشاند و زن هم در دایره وسیع‌تری باید بدن خود را بپوشاند. خب این یه نوع در واقع سطر به نحو مطلقه، چه ناظر باشه چه نباشه، که در مقابلش هم ابداع و کشف به نحو مطلقه که ربطی به وجود و عدم وجود ناظر نداره. این یک ابداعه. یک ابداع و سطر یا کشف و سطر هم هست که متوجه به ناظره، به غیره. اینجا میشه کشف و سطر از حیث ناظر و ناظر غیر بیرونی. اینجا میگیم که سطر از کسی و کشف یا ابدا برای دیگری. پس ما یک کشف و سطر مطلق داریم که ربطی به نگاه و عدم نگاه دیگری نداره. دوم یک کشف و سطر یا ابداع و اخفایی داریم که معطوف به غیره، با ملاحظه نگاه دیگری وجود داره. این دوتا از نظر ادبی که بهش میگن ابداع و اخفا یا کشف و سطر، از نظر ادبی اگر سطر مطلق را بخواد بگه هم میگه یستر یا یخفی عضوهو، یستر و فلان عضو را همین، و بدون اینکه بیش از این چیزی در کلام باشه، ظاهر یسترو و یخفی همون ستر و اخفاء مطلقه که کار به نگاه دیگری نداره. و اما اگر همون یسترو یا یخفی با علا متعدی بشه، بگه یسترو علا شخصه، یا یخفی با ان متعدی بشه، یخفی ان سائرین از شخصی، این با آمدن ان یا علا در ادامه واجه یسترو یا یخفی ظهور پیدا میکنه در اون معنای دوم که مقصود ستر و اخفای از دیگری است، نه ستر و اخفای فی حد نفسه. در این در طرف ستر و اخفا، در طرف کشف و ابداع که در آیه شریفه ابداع آمده، اونجا هم همینطوره. اگر با یک لام و حروف از این قبیل ما مواجه شدیم در ادامه ابدا، اون وقت میشه ابدا به معنای دوم. ابدا له وجهه یا کشف له وجهه، این دیگه معناش ابدا و کشف مطلق نیست، یعنی ابدا و کشف برای دیگری، روشنه دیگه. ولی اگر بگه ابدا وجهه یا اخفا وجهه یا ستر وجهه یا ستر وجهه، این ظاهرش همون ستر و کشف فی حد نفسه هست. هر دوش هم در شریعت هم نمونه داره دیگه، همطور که عرض کردیم در نماز اگر گفته میشه ستر و عورت بکن، ناظر به اون همون ستر معنای اوله، ابداع نکن یا ستر بکن. وقتی که با لام متعدی نشده و به نحو مطلق آمده، فقط همون مفعول به داره، این معناش اینه که موضوع حکم همین ابداع و ستره. در نماز موضوع ستره، عدم ابداع فی حد نفسه، چه حالا کسی نگاه بکنه. و اما اگر جایی بیاد که موضوع حکم را مترتب چی قرار بده؟ ابداع و ستر و کشف و اخفاء با لام یا علا یا ان قرار بده، معلوم میشه که موضوع همون ابداع و ستر و ابداع و اخفاء یا ستر و کشف بر اساس اینکه کسی نگاه بکنه نکنه. و دیگه حکم اونجایی که نگاهی در کار نیست وجود نداره. اینم یک مطلبی که خب ایشون روی تاکید میکنن و فیاد نفسم این مطلب درسته دیگه، ابداع و اخفا اگر همینجوری بیاد موضوع خودمون آشکار و نهانسازیه هست با قطع نظر از غیر، و اما اگر با لام بیاد حتما مقصود نگاه دیگری
است. با حسب لام احتمال حسب مقلبی
رو میدارده، حالا باید ببینیم، حالا ببینیم جلو ببینیم. خب اینم مقدمه دومه. پس مقدمه اول شیرود که زینتی که در این آیات آمده، وجه و کفه این هم رو میگیره، فقط زینت های ظاهری انزمامی نیست، خود عضو هم یطلق علیه زینه. دومم اینه که این ابداع و اخفا دو معنا داره، مطلق و للغیر، فی نفسهی و للغیر، با همین توضیحی که داده شد. خب حالا با توجه به این نکته دوم و این دو نکته‌ای که گفته شد، ایشون اینجا می‌فرمان که لایبدینه اول با لایبدینه دوم متفاوته. از شبت که اون لایبدینه اول اینجوره، لا یبدین زینت همون نه لا ما دهر منها، زینت خودشون را اظهار نکنن مگر اونی که ظاهره. اون لا یبدینی اول لام و اینها داره یا نداره؟ نداره دیگه. پس لا یبدینی اول مربوط به همون ابداع اخفاء فی حد نفسه هست، میگه وقتی که خودشون هستن با قطع نظر از ناظر و امثال اینها زینتشون رو اظهار نکنن مگر اون چه که ظاهره. این مربوط به اون مقام همون ابداع و ستر و اخفاء فی حد نفسه هست با قطع نظر از نگاه عبیان. اما آیه دوم نه، با داره لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که این معلوم میشه مستثنا منش اینه لا یبدین زینتهن لأحد الا لبعولتهن. از لبعولتهن میفهمیم که مستثنا من اینجا محذوفه، چیزش محذوفه، اون محذوفم لأحدنه. پس لا یبدین زینتهن لأحد الا لبعولتهن. پس این فقره‌ای که داره بهش استدلال میشه این ناظر به اینه که نگاه نکن، ببخشید اظهار نکنند، کشف نکنند چهره و دست خود را برای هیچ کس. دیگه زینت شامل وجه و کفین هم شد، لأحدن هم که آمد با قرینه لبعولتهن اونم ظهور میده به این که اظهار نکنن دست و صورت را برای هیچ کس مگر مهاره. پس لا یبدین زینتهن ظهور پیدا میکنه با این دو مقدمه ای که گفته شد در تکلیف زنها به عدم ابداع، یا به عبارت دیگه به لزوم ستر وجه و کفین بر همه کس الا برای اون محارمی که 5-7 گروهی که اینجا ذکر شده. این تقریب اینجا سالا عرض میکنیم، این تقریب فوری مورد اشکال قرار میگیره که اون الا ما ظهر منها، الا ما ظهر منها از سبب که این مقید اینه، برای اینکه اونجا داشت که انقلتش اینه، اشکال و مناقشه‌ای که بهشون وارد میشد و بهشون هم آورده اینه که فوری کسی اشکال میکنه که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ما ظهر منها در واقع اون وجه و کفه اینو چیزیه که عرفاً معلوم و مکشوفه. خب این استثنای قبل وجود داره، چرا اون نمیاد این اطلاق این رو تخصیص بزنه، تغییر بزنه؟ این قلت اینه، این قلت اینه که درسته که داره لا یبدین زینتهن مطلق هم هست الا برای محارم، برای غیر محارم مطلق میگه لا یبدین زینتهن لأحد، ولی جمله قبل که میفهمد الا ما ظهر منها این میشه مقید این زینت، کنار همه مثلا دیگه اون مقید این زینته، یعنی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اون وقت غیر ما ظهر منها لبولتن اون هاست که تخصیص بوده. در واقع دوتا آیه رو باید با هم دید، با اطلاق و تقریدی که در دو آیه هست. از یک جهت از حیث اون طرفها آیه اول تقیید میخوره لا یبدین زینتهن، برای همه نیست الا لبولته، نه به اون اولی میخوره. از اون طرف آیه دوم از حیث زینت ظاهر و غیر ظاهر تقیید میخوره، میگه الا ما ظهر منها مقید آیه دوم، آیه که یعنی فقره دومه. این هم قلته که غالب فقها هم همینجور میفهمن، میگن دوتا آیه داریم، ببخشید دو فقره از آیه هست، یک فقره میگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آیه بعدا میگه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. این دوتا رو کنار هم قرار میدید، دوتا اطلاق و تقیید از دو طرفه، از دو سوست. اون لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها برای کی؟ محارم یا غیر محارم؟ جمله اول اطلاق داره، جمله دوم میاد میگه که نه این برای غیر محارمه، محارمو بره بیرون. جمله دوم میگه که لا یبدین زینتهن هر نوع زینتی ظاهر و باطن، اطلاق داره. بایه اول مقید میشه به چی؟ به زینت ظاهر، به زینت باطن غیر ظاهر. این دو فقره هر کدام از یک جهت مطلقن، از یک جهت مقیدن. از جهت اینکه طرف کیه، حمل یا غیر محارمن، آیه اول اطلاق داره، فقره اول اطلاق داره، فقره دوم غیرش میزنه. از جهت اینکه زینت همه رو، همه اعضا رو میگیره، ظاهر و باطن، آیه دوم مطلقه، آیه اول میاد میگه که نه، اونی که میگیم زینت غیر ظاهر باطنه. این دو تا اطلاق و تقییدی که از دو طرف به هم دیگه وارد میشه و مانعی هم نداره، برای اینکه ممکنه یک جمله از یک حیث مطلق باشه و از یک حیث مقید، جمله دیگه هم از حیث دیگری مطلق باشه، از حیث دیگری مقید، یا دو تا اطلاق و تقیید از دو حیث مانعی نداره دو دلیل باشه. همیشه اینطور نیست که یکی دلیل من جمیع جهات مطلقه، یکی هم از جمیع جهات مقیده. نه، داریم که دو دلیلی که نسبت اونها از یک جهت و منظر اطلاق از یک طرف، تقیید از طرف دیگری است و از جهت دیگر عکس می شود، اطلاق در نقطه مقابل و تقیید در نقطه دیگری است. این هیچ مانعی نداره و نتیجهش هم این میشه که هر دو قید با هم جمع میشه، یعنی دو تا جمله با هم جمع میشه، نتیجهش هم این میشه که ابداع زینت و اعضا نکنند مگر دو جا، یکی تو زینت‌های ظاهر، یکی هم لبولتهن. دو تا قید می‌خوره به این مطلق.
با توجه
به معنی
که کردن که
ابدا
اولی
ابتدایش نستر رو، خب حالا همین داریم، حالا بله همین رو داریم میگیم. پس این تقریب استدلال تا اینجا این بود که یک مقدمه این بود که زینت وجه و کفین رو میگیره که بحث ماست، دو هم این که ابداع اولی با دومی متفاوته، برای این که ابداع بدون لام یعنی کار به دیگری نداریم، اما ابداع با لام یعنی اظهار و کشف و سطر متوجه به نگاه دیگری. اشکالی که شد اینجا این بود که خب این و استدلالم را عرض کردیم، اشکالی که اینجا وارد بود این بود که لا یبدینه دومی مقید میشه به الا ما ظهر منهای قبلی. این قول جوابش تو همون مقدمه دومه، ایشون اصلا مقدمه دوم را آورده برای اینکه این قول را جواب بده. وقتی میتواند اون اولی دومی را تقیید بزند که بگیم هر دو مقصود همون یک ابداعه، اما اگر ابداع دو ابداع شد دیگه اولی نمیتونه اینو تقیید بزنه. چرا؟ برای اینکه اطلاق و تقیید در جایی است که روی موضوع سوار بشه، اینجا اصلا موضوع متفاوته. اولی داره ابداع فی حد نفسه میگه با قطع نظر اینکه حالا نماز چه ناظری هست یا نی، شبیه اونی که در باب نمازه، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اصلا کار به این نداره که دیگری هست یا نیست، هیچ وقت کسی باشه میخواد نباشه، میگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. اما لا یبدین دوم ابداع برای دیگری را داره برمیشماره و دو تا موضوع، دو موضوع که شد هیچ وقت اولی دومی رو تغییر نمیزنه، دومی هم اولی رو تغییر نمیزنه، برای اینکه دو حکم متفاوتن اصلا با موضوع متفاوت. مثل اینکه در باب نماز گفته میشه که ستر بکنید عورت را، اصلا کار نداره کسی باشه نباشه، یه حکمیست. اما در باب ارتباط آدم ها با یک دیگه وقتی میگه ستر بکنید یا کشف نکنید، این معناش اینه که ستر و کشف به لحاظ دیدن دیگری و اگر کسی نباشه دیگه حکمی نیست اینجا، در حالی که تو حکم اولی اصلا قوامش به اینه که کسی حکم، در حکم اول که مطلقه قوامش به این نیست که کسی باشه یا نباشه، کسی باشه یا نباشه حکم داره، میگه با ستر بکنه در نماز، یه میلیون آدم باشن یا هیچ کس نباشه میگه با ستر بکنه. اما در اون قسم دومی که با لام متعدی میشه قوامش به اینه که ناظری باشه. اگر ناظری نبود هیچ حکمی نداره، این حکم دوم اون رو نمیگیره. بنابراین مناقشه‌ای که به این استدلال شده و انقلتی که متوجه اون شده اینه که الا ما ظهره اول مقید مطلق لا یبدین زینتنه دومه، ولی زن مقصود فقط همون غیر ظاهره که اونم عبارت هست از سایر اعضا ولو وجه و کفه، این که ظاهره دیگه. و اما این اشکال جوابی هم که ایشون دادن در این استاو راقب این رقاب اینه که لایبدینه اول ابدا، عدم ابدا و سطر علا وجل اطلاق، دومی سطر علا غیره است، عدم ابدا للغیره، و این دوتا موضوع و اولی نمیتونه با این اطلاق و تقییدی برقرار بشه، مقیده میشه چون اصلا موضوع متفاوته. این انقلت و قلتیست که در اونجا آمده. منتها حالا سوال اینه که این جوابی که ایشون داد که در مقدمه دوم زمین سازی کرد برای اینکه دفع این انقلت رو بکنه تا استدلال تمام بشه و به این نتیجه برسن که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، واقعا مطلقه، سر و صورت را بر همه بپوشاند جز برای اون محارمی که اینجا برشمرده شده. خود بگه صریح در اینه که سر و صورت بر همه پوشیده بشه، هیچ قیدی نداره.
سر و صورت رو از کجاست؟
چون گفتم زینت شامل مواضع روایت داره.
بله، اون اولی هم کار ندارن با اون الا ما ظهر
من اول اصلا همین دیگه، همین ایشون میگه که اون یه چیزیه این چیز دیگه ای.
اون که مجلس رو صادر کرده
میدونم، میگه اون اصلا ربطی به دومی نداره، به ربطی به اون ارتباط و کشف و سطر برای دیگری نداره.
مقام زینت اول چه کسی باشد چه کسی نباشد اون هم شامل میشه، یعنی من در مقام یک کسی نباشد هم همین کار باید انجام بدم.
حالا اجازه بدید من عرض بکنم ببینید این مجموعه بحثای ایشونه. اما اون چی که به نظر میاد اینه که این فرمایش واقعا فرمایش تامی نیست، فرمایش تامی نیست در اینجا، و به ملاحظاتی که حالا عرض میکنم. ملاحظه اول این است که ظاهر آیه در اینجا اینه که هر دو فقره همون ابداع و اخفای للغیر را میگه، اصلا کار به اون ابداع مطلق نداره. اون چیزی که شما فرمودید که کشف و سطر یه نوع مطلقی داره که کار به دیگران نداره، یه نوعی هم داره که مربوط به نگاه دیگرانه، این کلی و کبرا درسته، ولی ما در صلات هم داریم روایاتی که میگه سطر رو عورت بکنه و در اونجا اصلا این سطر رو عدم ابداع ارتباطی با ناظر نداره. یکی حد نفس مقام صلات مقامیه که هیچ ناظری هم در عالم نباشه، برای ادای اون ادب عبودیت بایستی کشف سطر عورت بشه و سطر عورت عن الغیر شرط نیست، همون مطلق سطر العور شرط، این درست داریم ما و این غیر از سطر العور از غیره. اما این دعای صدر و ذیلش همش بحث به وضوح روشنه که همه این چی که در این آیه مطرح است، هم آیه قبل هم این آیه، بحث ارتباط آدم ها با یک دیگره، روابط اجتماعی متناظره به هم دیگه است و یه چیز کلی عام مطلقی که کار به نگاه دیگری و ارتباط با دیگری نداشته باشه که نمیخواد بگه. در واقع میخواد بگه که وقتی که یغض من ابصارهم گفت بعد داشت یحفظ و فروجه هم، یحفظ و فروجه هم یعنی از نگاه دیگری، نه یحفظ و فروجه هم یعنی تو حمام هم هست یحفظ و فروجه هم، یحفظ و فروجه هم از غیر، از نگاه دیگری. بعدم که میگه یقبض من ابصارهن یعنی از نگاهی به دیگری نکنه، یحفظن فروجهان، باز یعنی نگاه خودشو مسون بداره از نگاه دیگری. ولذا لایبدین زینتهنه اولم یعنی همون لایبدین زینتهنه لعهدن لا ما ظهر منها، ابداع جمله اولم همون ابداع قسم دومه، یعنی عدم یا عدم ابداع قسم دومه، عدم ابداع للغیره، نه عدم ابداع فی حد نفسی که شبیه اون چه که در شرط نماز ما داریم. این کل آیه مقصود عدم ابداع و اخفا و حفظ از غیر اون قسم دومه. اصلا این آیه کسی ذهنش هم نمیره به اون مسئله این که ابداع مطلق باشه. شاهدش هم اینه که به قول ایشون اون جمله اول ایشون اینجوری باید معنا بکنه، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی مثلا اگر اولی رو شما مطلق بخواید بگیرید یعنی کسی در خلوت خودش هم نمیتونه ابداع بکنه. خیلی بعیده که حالا ایشون یه توجیهاتی آورده اینجا، ولی توجیه قشنگی در کار نیست. بنابراین این نکته اولی که متوجه این استدلال هست اینه که این جواب انقلت شما درست نیست. اون لایبدینه اول مثل یحفظو و یحفظنه و لایبدینه بعدی و همینجور تا آخر همش بحث مقام ارتباط یک فرد با دیگری، نه اون چیزی که در باب نمازه که حالت فردی با قطع نظر نگاه دیگران مد نظر باشه. و از این جهت است که آیه اول و آیه دوم هر دو بر یک محور داره میچرخد. محورم همون اینه که اظهار برای غیر بکنه یا نکنه. ولذا با این ملاحظه ای که اینجا عرض شد معلوم میشود که اون لایبدینه اول هم مقصود عدم اظهار برای غیره. این مناقشه مهمی است که به ایشون وارده. حالا شاهداش هم عرض کردیم، یکی همین بود که ایشون هم گفتن ما هم عرض کردیم که اگر عدم ابداع مطلق بخواد بگه یک معنای خیلی واضحی پیدا نمی‌کنه. آدم در خلوتش هم بخواد الا ما ظهر منها رو بخواد که سطر بکنه. و علاوه بر این که شاهد دیگر هم اینه الا ما ظهر منهاست، الا ما ظهر منها یعنی در واقع ظهور برای غیر مقصوده، به عنوان شاهد عرض میکنم، نه الا ما ظهر منها برای فی حد نفسه بخواد بگه، ظهره برای غیر در اینجا ظهور داره. بنابراین با این ملاحظه در واقع فرمایششون تمام نیست و ما قبول میکنیم که لا یبدین زینتهن لأحد الا للمحارم، این مطلقه چه ظاهر و چه باطن جمله دوم. ولی بلا فاصله این مقید میشه با همون جمله قبل که این لا یبدین لغیر المحارم یعنی غیر ظاهر را لا یبدینه، و الا ظاهر قبلا استثناء شده. این همون چیزی که ابتدا آدم اینجور به ذهنش میاد، منتها ایشون توی دستانداز اینجوری قرار داد. این یک بخش از بحث در این آیه، حالا دیگه همش دیگه.